سلام به شما، خوش اومدید به این بررسی عمیق. راستش سال 2026 قرار همون سالی باشه که مرز بین انسان و ماشین
برای همیشه محو میشه.
دقیقا، برای همیشه از بین میره. این دیگه یه دیالوگ از یه فیلم سایبرپانک نیست، این واقعیتیه که ما همین الان داریم واردش میشیم. ببینید، تو آخرین روز سال 2025 یعنی دقیقاً 31 دسامبر، ایلان ماسک خبری رو اعلام کرد که رسماً نقطه شروع یه عصر جدیده.
آره، اعلام کرد که نورالینک قراره تو سال 2026 وارد فاز تولید انبوه بشه،
اونم با یه فرایند جراحی که تقریباً تمام خودکاره. خب، امروز قراره تو این کاوش عمیق به سراغ مجموعه ای از گزارش‌های پزشکی، تحلیل‌های سنتی و جدیدترین اخبار رابط‌های مغز و رایانه یا همون BCI بریم.
BCI، بله.
مأموریت ما چیه؟ اینه که از این هایاهوی رسانه‌ای و تیترهای علمی تخیلی عبور کنیم. می‌خوایم ببینیم ورود به عصر سایبورگ واقعاً برای شما، شمایی که الان دارید به صدای ما گوش میدید، چه معنایی داره.
و میدونی، برای درک ابعاد این ماجرا نباید فقط به همون کلمه تولید انبوه اسنجه کنیم. ما دیگه درباره یه آزمایش کوچیک توی آزمایشگاه تحقیقاتی بسته با چند تا موش و میمون حرف نمیزنیم.
نه اصلاً.
وقتی میبینیم نورالینک یه بودجه جدید و خیراندشیز 650 میلیون دلاری جذب کرده و رسماً هدف گذاری کرده که تا سال 2031 به عدد 20 هزار ایمپلنت در سال برسه.
20 هزار تا در سال، عدد عجیبیه.
خیلی عجیبه. این یعنی ما دقیقاً تو ردیف اول سینما نشستیم و داریم تولد یه صنعت کاملاً جدید رو تماشا می‌کنیم. صنعتی که قراره معماری بیولوژیکی ما رو با معماری دیجیتال گره بزنه.
خب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. چون وقتی داشتم مشخصات سخت افزاری رو تو گزارش‌ها می‌خوندم، واقعاً برام غیر قابل هضم بود.
کدوم قسمتش؟
همون قلب تپنده این تکنولوژی، تراشه مدل N1 نورالینک. یه دستگاهی که اندازش تقریبا قد یه سکه است، اما جادوی اصلی اون سکه نیست، بلکه اون 1024 تا الکترودیه که بهش متصل شدن.
1024 الکترود، آره.
از شما که دارید گوش میدید، میخوام یه لحظه ضخامت یه تار موی خودتون رو تصور کنید. حالا در نظر بگیرید که این الکترودها روی نخهای قرار دارن که ضخامتشون فقط 4 تا 6 میکرومتره.
یه لحظه همینجا نگهش دار.
یعنی خیلی خیلی نازکتر از موی انسان.
آره، اون عدد 4 تا 6 میکرومتر واقعا دیوانه کننده است. برای اینکه یه مقیاس بهتر داشته باشیم، این ضخامت حتی از گلبول‌های قرمز خون ما هم کوچیک‌تره.
از گلبول قرمز؟
بله. اما چرا اینقدر نازک؟ چرا از همون سوزن‌های سنتی استفاده نکردن؟ ببین، برای درک این موضوع باید تصویرمون رو از مغز اصلاح کنیم.
خب چطوری؟
مغز ما اون جسم سفت و سختی نیست که تو مدل‌های پلاستیکی دیدیم. مغز انسان رو مثل یه کاسه ژله خیلی نرم تصور کن که توی جمجمه شناوره.
یه ژله نرم.
دقیقاً. این ژله با هر تپش قلب تو، با هر قدمی که برمیداری، دائما داره حرکت میکنه و جابجا میشه. تو گذشته دانشمندا از الکترودهای سفت و سخت استفاده میکردن. وقتی یه چیز سفت رو توی یه ژله در حال حرکت فرو میکنی، چه اتفاقی میفته؟
بافتش پاره میشه.
100%. باعث ایجاد زخم و التهاب شدید تو بافت حساس مغز میشه و مغز برای دفاع از خودش دور اون الکترودها بافت اسکار تشکیل میده که عملاً جلوی سیگنالا رو میگیره.
پس این نخهای نورالینک،
این نخهای نامرئی و به شدت انعطاف پذیر، یه ویژگی حیاتی دارن. اونا با مغز حرکت میکنن. انعطاف پذیری باعث میشه مغز اونا رو به عنوان یه مهاجم خطرناک نشناسه. در نتیجه التهاب به حداقل میرسه و دستگاه میتونه سالها تو مغز بمونه.
اینجاست که سوال خیلی بزرگ برای من پیش اومد. فرض کنیم ما این نخهای جادویی رو ساختیم، چطور میشه اینها رو تو مغز کاشت؟
دست انسان نمیتونه.
دقیقاً. دست انسان، حتی دست ماهرترین جراح دنیا، موقع کار کردن تو مقیاس میکرومتر میلرزه. اصلا امکان نداره یه انسان بتونه 1000 تا از این نخها رو با دست تو مغز قرار بده.
و این همون مانع بزرگی بود که سر راه تولید انبوه وجود داشت. راه حلشون هم که میدونی ربات جراح R1 بود.
R1، بله.
این ربات در واقع ترکیبی از یه چرخ خیاطی فوق پیشرفته و یه میکروسکوپ هوشمنده. کاری که این ربات میکنه اینه که فرایند جراحی رو که قبلا ممکن بود ساعت‌ها طول بکشه به کمتر از یک ساعت کاهش میده.
کمتر از یک ساعت برای جراحی مغز؟
تازه نکته جذابش سرعتش نیست، دقتشه. ربات R1 با استفاده از دوربیناش نقشه رگهای خونی سطح مغز رو اسکن میکنه و این نخها رو دقیقاً تو فضاهای خالی بین رگها قرار میده تا حتی یه قطره خونریزی هم اتفاق نیفته.
و یه ربات هرگز خسته نمیشه.
اصلاً. دستش هرگز نمیلرزه و میتونه تو یه روز چندین عمل رو با دقت 100% انجام بده. بدون این ربات اون ایده 20,000 ایمپلنت در سال فقط یه توهم بود.
واقعا حیرت انگیزه. خب بیایید از بحث‌های فنی کمی فاصله بگیریم و بریم سراغ اینکه این تکنولوژی تو دنیای واقعی برای آدم‌های واقعی چه کار کرده.
چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که
بله، تو سپتامبر 2024 بود که سازمان غذا و داروی آمریکا یا همون FDA وضعیت دستگاه پیشرفت آفرین رو برای بازیابی گفتار به نورولینک داد.
نباید از کنار این خبر راحت بگذریم. ببین، FDA وقتی پای دستکاری جمجمه در میان باشه، به شدت محتاط و سخت گیره. اینکه بیان و چنین برچسبی بدن، فقط یه مانور تبلیغاتی نیست.
نشونه چیه پس؟
این یعنی داده های اولیه اونقدر قدرتمند بوده که FDA با خودش گفته این تکنولوژی پتانسیل یه تغییر بنیادین رو داره و باید روند تاییدش رو تصریح کنیم. این همون نقطه ایه که نورالینک تبدیل میشه به یه بازیگر جدی تو صنعت پزشکی.
و وقتی میگیم تغییر بنیادین باید مکس کنیم و داستان نولند آربور رو مرور کنیم. نولند اولین بیمار انسانی نورالینک بود که تو ژانویه 2024 امپلانت رو دریافت کرد.
داستانش واقعا تکان دهنده است.
خیلی. نولند توی یه حادثه قواسی دچار فلج چهار اندام شده بود، یعنی از گردن به پایین هیچ حرکتی نداشت. یه لحظه شما به این فکر کنید که تمام جهان شما به یه صندلی چرخدار محدود بشه، اما بعد از جراحی
ویدیوش رو دیدی که شطرنج بازی میکرد؟
قط با قدرت افکارش داشت روی کامپیوتر شطرنج بازی میکرد، ایمیل مینوشت، تو شبکه‌های اجتماعی میگشت و حتی نرم افزارهای ساخت موسیقی رو کنترل میکرد. خودش گفته بود این مثل یه قدرت ماوراییه. میگفت کارایی میکنه که تا دیروز براش غیر ممکن بوده.
اون لحظه واقعا یه نقطه عطف بود. اما بیا با یه نگاه انتقادی به ماجرا نگاه کنیم. مسیر بدون دستانداز نبوده. چند هفته بعد از جراحی نولند یه مشکل خیلی جدی پیش اومد. به خاطر حرکت‌های طبیعی مغز نولند تعدادی از همون نخهای ظریف از بافت مغز بیرون کشیده شدن.
آره، تو گزارش‌ها اومده بود که این اتفاق باعث شد تعداد الکترودهای فعال تو مغزش به شدت کم بشه و کیفیت سیگنال‌ها افت کرد. نولند گفته بود ترسیده مبادا دوباره اون قدرت ماورایی رو از دست بده.
دقیقاً. و واکنش تیم نورالینک به این بحران شاید از خود جراحی اولیه هم جالب‌تر باشه. تو حالت عادی راه حل این بود که یه جراحی مجدد انجام بشه
که ریسک بالایی داره.
بله. اما اونا این کارو نکردن. مهندسای نرم افزار وارد عمل شدن. اونا با تغییر دادن الگوریتمای رمزگشایی حساسیت سیستم رو بالا بردن و عملکرد از دست رفته رو فقط با یه آپدیت نرم افزاری جبران کردن.
آپدیت نرم افزاری برای مغز؟
آره. یعنی ما با یه سیستم پویا طرفیم که نقص سخت افزاریش رو با هوش نرم افزاری میپوشونه.
و ظاهراً از این چالش حسابی درس گرفتن، چون تو آگوست 2024 وقتی بیمار دوم یعنی الکس جراحی شد، تیم جراحی تغییراتی تو نحوه قرار دادن نخها ایجاد کرد که دیگه اون مشکل جمع شدن اتفاق نیفتاد.
الکس هم دچار فلج چهار اندام بود.
بله، اما کارهایی که کرد یه سطح دیگه بود. الکس با استفاده از افکارش شروع کرد به طراحی سه‌بعدی تو نرم‌افزارهای مهندسی و حتی داشت زبان چینی یاد می‌گرفت. دی جی سوئو، یکی از بنیانگذاران نورالینک، یه حرف خیلی قشنگی زد. گفت برگردوندن صدا به افرادی که توانایی صحبت رو از دست دادن فقط یه تکنولوژی نیست، یه حق بشریه.
اولا الان تمرکز ویژه روی بیماران ALS و نابینایان دارن. تا پایان سال 2025 هم قرار بیش از 20 بیمار ایمپلنت بشن.
این اهداف درمانی واقعا الهام بخشه، اما خب اینجا دقیقا همون جاییه که ماجرا خیلی جالب میشه. چون نورالینک تنها تیمی نیست که تو این زمینه بازی میکنه.
بله، رقبا هم خیلی جدی هستن.
وقتی بازار رو بررسی میکردم دیدم رویکرد نورالینک برای خیلی ها ممکنه ترسناک باشه. به هر حال دارن یه تیکه از جمجمه رو بر میدارن. اگه کسی نخواد جراحی باز مغز انجام بده چی؟ اینجا شرکت سینکرون وارد میشه.
سینکرون رویکردش به طرز عجیبی کم تهاجمیه.
با دستگاه اسنترود خودشون.
روش کارشون خیلی هوشمندانه است. اونا به جای اینکه جمجمه رو سوراخ کنن، از سیاه رگ گردن استفاده میکنن. دقیقاً مثل استنت‌های قلبی. این دستگاه از طریق رگ گردن هدایت میشه تا برسه به روی قشر حرکتی مغز بدون حتی یک قطره خونریزی.
10 بیمارم دارن تا الان.
بله، اما خب بهای سینکرون همون رزولوشنه.
درسته، چون اونا فقط 16 الکترود دارن در برابر اون 1024 الکترود نورالینک. این یعنی سیگنال هایی که دریافت میکنن خیلی ضعیف تره.
و البته بازیگرای با سابقه هم هستن. بلک راک نوروتک که دهه هاست داره با آرایه یوتا کار میکنه. دستگاهشون بین 96 تا 128 الکترود داره.
ولی الکترودهاشون سفت و میخماننده که ممکنه آسیب بزنه، درسته؟
آره، ولی دارن روی نسخه های انعطاف پذیر کار میکنن. یه رقیب دیگه هم هست که خیلی جالبه، Precision Neuroscience.
جالبیش اینه که یکی از همبنیانگذاران اولیه خود نورالینک این شرکت رو تأسیس کرده. اونا از الکترودهای سطحی استفاده میکنن، مثل یه نوار چسب ظریف که روی سطح مغز قرار میگیره.
ریسک پایین اما رزولوشن پایین. اگه بخوایم این رقابت رو تحلیل کنیم، به احتمال زیاد همه این شرکت‌ها برنده میشن، چون کاربردهای مختلف به رویکردهای متفاوتی نیاز دارن. برای حرکت دقیق دست روباتیک رزولوشن بالا میخوایم، اما برای تایپ ساده روش سینکرون ایمنتر و کافیه.
منطقیه. خب تا اینجا درباره معجزات پزشکی حرف زدیم، اما وقتی گزارش‌های امنیتی رو می‌خوندم یه جاهایی واقعاً نفسم بند اومد. هر تکنولوژی قدرتمندی یه روی تاریک هم داره.
اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، باید از شما که دارید گوش میدید یه سوال بپرسم. تصور کنید مغز شما مستقیماً به اینترنت متصله. چه احساسی دارید اگه کارفرمای شما بدون دقیقاً به چی فکر می‌کنید؟
این فراتر از ترسناکه.
ما داریم درباره سطحی از نفوذ حرف میزنیم که بی سابق است. متخصصین امنیت سایبر نگران هک شدن هستند. بدترین سناریو این نیست که هکر افکار شما را بخونه. کابوس اینه که افکار جعلی به مغز شما بفرسته.
یعنی از بیرون احساس ترس یا یه میل خاص رو تو مغز فعال کنن. از امنیت که بگذریم میرسیم به حریم خصوصی. فرض کن شرکت‌های بیمه بتونن بفهمن شما مستعد افسردگی هستید. ممکنه کلن بیمه‌تون نکنن.
و این یه شکاف طبقاتی جدید ایجاد میکنه. یه نابرابری وحشتناک بین انسان‌های ارتقا یافته با توانایی‌های فرابشری و انسان‌های عادی.
و بحث هویت. وقتی یه ماشین تو مغزت تصمیم گیری میکنه، آیا تو هنوز واقعا خودتی؟ میتونی به خاطراتت اعتماد کنی؟ رافائل یوسته هشدار داده که باید قبل از اینکه خیلی دیر بشه درباره اخلاقیات BCI صحبت کنیم.
البته نورالینک برای مقابله با خطر هک از رمزنگاری سرتاسری استفاده میکنه و داده ها رو محلی ذخیره میکنه. اما آیا یه رمزنگاری ساده برای محافظت از درونی ترین افکار کافیه؟ هیچ سیستمی غیرقابل نفوذ نیست.
خب همه اینها چه معنایی داره؟ چشم انداز نهایی ایلان ماسک چیه؟ درمان فقط قدم اوله. هدف نهایی رسیدن به همزیستی با هوش مصنوعیه.
بله، ارتقای انسانی. تصور کنید بدون کلاس رفتن زبان رو تو چند ثانیه دانلود کنید، یا با دوستتون توی قاره دیگه تلپاتی داشته باشید، حافظه بی‌نقص داشته باشید.
دکتر نیتا فرانی میگه ما تو آستانه بزرگترین تحول تو تاریخ بشریم. سوالی نیست که آیا اتفاق میفته، سوال اینه که چطور مدیریتش میکنیم. احتمال وقوع یه مسابقه تسلیحاتی برای ارتقای مغز خیلی بالاست.
و این همون چیزیه که باید نگرانش باشیم.
پس عصر سایبورگ دیگه شروع شده. مرز بین انسان و ماشین داره محو میشه. باید مطمئن بشیم این قدرت به نفع همه بشریت استفاده میشه، نه فقط ثروتمندان.
آگاهی از این روندها و پرسیدن سوالهای سخت اولین قدم برای مدیریت این آینده است.
بله، کاملا. پیش از اینکه خداحافظی کنیم، میخوام شما رو با یه ایده عمیق تنها بذارم. فکر کنید اگه یه روز بتونیم مسیرهای عصبی عمیق‌ترین احساساتمون مثل عشق رو نقشه برداری کنیم چی؟ آیا میتونیم احساس عاشق شدن رو دانلود کنیم؟ و اگه این کار رو بکنیم، آیا این دیجیتالیزه کردن همون جوهره‌ای که این احساسات رو واقعی میسازه از بین نمیبره؟
سوال واقعا تکان دهنده ایه.
از اینکه تو این کاوش عمیق با ما همراه بودید ممنونم. کنجکاو بمونید و به تفکر درباره این آینده شگفت‌انگیز ادامه بدید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.